بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شما شنوندگان محترم درباره تفسیر و شرح دعای کمیل بود. بحث ما راجع به این جمله بود و به وجه کلباقی بعد فناء کل شی. دو تا معنا برای این جمله کردیم و از قرآن شریف هر دو معنا را استفاده کردیم. یه معناش این شد که پروردگارا به ذات خودت که باقی است و بقا عین ذات توست قسمت میدهم، به اون ذاتی که او باقی است و بقا عین اوست و عالم هستی همه و همه فانی و هالک است، یعنی عالم هستی، فنا، فقر، تدلی در ذات او خوابیده است. عالم هستی وابسته به توست و تو باقی و استقلال داری و وابسته به چیزی نیستی. پروردگار عالم به ذاتت که قیوم قسمت می دهم، به اون ذاتی که همه اشیاء وابسته به اوست تو را قسم می دهم. و یه معنای دیگری برای این جمله شد این که انسان در این دنیا تخیلها دارد، توهمها دارد و قفلت از خود دارد، قفلت از خدای خود دارد و تخیل می کند این که ریاست او، مال و مکنت او باقیه. تخیل می کند منیت دارد، استقلال دارد و یک روزی که این تعین‌ها، تخیل‌ها، توهم‌ها از بین می رود، توجه پیدا می کند که استقلال مال ذات ربوبی است، مکنت، قدرت، سلطنت، بقا مال خدا و اون چه او داشته توهمی، تخیلی بیش نبوده. و در اونجا خطاب بهش میشه لمن الملک الیوم الواحد القهار، یعنی تو ای که تخیل میکردی استقلال داری، استقلالت کو؟ تو ای که توهم میکردی مکنت داری، قدرت داری، سلطنت داری، کو؟ قدرت، مکنت، سلطنت، بقا مال واحد قهار، مال ذات ربوبی. و اون چه تو تخیل می کردی فنایی بیش نبوده. و در آخر بحث می گفتم خوشا به حال اون کسی که درک بکند خود را، بشناسد خود را. پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر که خود بشناسد خدا رو شناخته. اگر درک کند وابستگی خودش را، فنای خودش را، اگر درک کند که این دنیا و زرق و برقش، این دنیا و ریاست و مکنت و دولتش توهم و تخیلی بیش نیست، این رستگار. و بدا به حال اون کسی که غفلت از این چیزها داشته باشد. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرمایند کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره، بس است بر انسان که جاهل باشه این که قدر و منزلت خودش رو ندانه، حقیقت خودش رو نشناسه. وقتی حقیقت خود نشناخت غافل میشه، وقتی حقیقت خود نشناخت شبان روز مشغول به این دنیاست. و غفلت از قدر و منزلت خود، غفلت از عالم هستی و این عالم ماده و تخیل و توهماتش به غیر نکبت و بدبختی چیزی ندارد. یه روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، روایت سازندگی عجیبی داره. و خوشا به حال اون کسانی که این روایات رو بخوانند، درک کنند، عمل کنند. پیغمبر می فرمود من اصبح و کان همه الدنیا فلیس من الله فی شر، اون کسی که هم او غم او این دنیا باشد، اون کسی که صبح کند و هم او ریاست باشد، پول پرستی باشد، مکنت باشد، و بالاخره کسی که هم و غم او در این دنیا، این دنیای فانی و زرق و برقش باشد، فلیس من الله فی شر، یعنی پروردگار عالم دیگه اعتنایی به این نداره. و بدا به حال کسی که خدا اعتنا به او نداشته باشه، خدا او را به خودش واش بگذارد. دعایی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مشهور، عایشه نقل میکند، ام سلمه نقل میکند، و مثلی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این دعا رو در دل شب تکرار میکردند: اللهم لا تقلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، یعنی خدایا یک آن مرا به خودم وا نگذار. اگه پروردگار عالم کسی رو به خودش واش بگذارد، زندگی او تاریک است، تاریک زندگی او وحشتزاست، وحشتزا. قرآن می فرماید او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، یعنی زندگی منهای خدا، زندگی که هم و غم او دنیا باشد، نرسیدن به خدا، زندگی که هم و غم او این دنیا و زرق و برقش، این ریاست و مکنت و دولتش باشد، معلوم این انسان دیگه هیچ نداره. قرآن می فرماید زندگی اگر چنین شد، زندگی منهای خدا، تاریک است، تاریک است، تاریک، وحشتزاست، وحشتزاست، وحشتزاست. در یکی از بحث ها می گفتم این آیه شریفه تا تشبیه معقول به محسوس کرده، یعنی برای این که بفهماند حال کسی که رابطه با خدا ندارد، بفهماند حال کسی که هم و غمش این دنیا و زرق و برق این دنیاست، حال کسی که خود رو نشناخته، خداش رو نشناخته، حال کسی که استقلال خداش رو نفهمیده، وابستگی خودش رو به خدا نفهمیده، حال این مثل کسی است که در دریا باشد، دریا طوفانی باشد، موج روی موج باشد، ابر محیط بر این دریا باشد، دریا خود به خود ظلمت دارد، اگر طوفانی باشد ظلمت دیگری دارد، موج روی موج ظلمت میارد، اگرم ابر محیط بر او باشد ظلمت سوم میارد، دریا خود به خود وحشتزا، اگه طوفانی باشد موج روی موج باشد وحشت او بیشتره، اگرم ابر محیط بر او باشد وحشت سوم دارد. قرآن می فرماید یک کسی در وسط دریا، دریای طوفانی که ابر محیط بر اوست، این آدم چقدر زندگیش تاریکه، این آدم چقدر در وسط دریا ترس داره و دریا برای او چقدر وحشتزا، زندگی منهای خدا در این دنیا چنینه، زندگی که دلبستگی به این دنیا باشد نه به خدا، تاریک است، تاریک است، تاریک، دلهره می آورد، استراب خاطر می آورد، غم و غصه می آورد و بالاخره وحشت و خوف سر تا پای او را داره. این همه نگرانی ها برای ما، این همه دلهره و استراب خاطرها برای ما، این نگرانی ها از گذشته، این وحشت ها از آینده، همه و همه برای چیه؟ قرآن می فرماید، این روایت می فرماید، برای اینه که زندگی منهای خدا، برای این که متصل به ذات ربوبی نشده، قفلت از خداش داره، قفلت از استقلال خدا و قیومیت خداش داره، قفلت از وابستگی خودش داره، تخیل می کند دنیا چیزیه، می تواند او به او استقلال بده، می توانه به او مکنت بده، منیت بده، ریاست بده، دنیای این چنانی برای انسان به غیر ظلمت و وحشت از نظر قرآن چیزی ندارد. قرآن شریف در این باره تشبیه ها دارد، می فرماید او که سراب بقیعه یحسب و هزمان و ما، دنیا منهای خدا، زندگی منهای خدا، یعنی زندگی که دلبستگی به او باشد، آدمی که در این دنیا هم مقنش این دنیا باشد، یعنی دلبستگی به این دنیا داشته باشی، کسی که باید در دلش جز خدا چیزی کسی نباشه، این دنیا و زرق و برقش باشی. می فرماید این مثل کسی است که تشنه باشد و در بیابون نگاه به دامنه کوه میکنه، آب میبینه اما آبی نیست، دیگران به زندگی این نگاه میکنن، خیال میکنن که این خوشی، دیگران نگاه به زندگی این میکنن، خیال میکنن این مکنت، این دولت، این ریاست براش استفاده داره، زندگی لذت بخش داره، اما خود در این زندگی دلهوره، استراب خاطر، وحشت، غفلت، بدبختی سر تا پاش رو گرفتی. این روایت می فرماید اگر کسی هم غمش دنیا باشد، فلیس من الله فی شی، خدا دیگه اعتنا به این نداره. از همه مخصوصا جوانهای عزیزم تقاضا دارم این دعا رو زیاد بخوان: اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین فی الدنیا والآخره، اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا مرا یک آن به خودم وا نگذار. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید و الزم الله قلبه اربع خصا، چهار خصلت، چهار بدبختی دلش رو می گیره: همن لا ینقطع عنه ابدا، سرتاپای دلش رو یه هم و غم می گیره که این هم و غم برطرف شدنی نیست تا بمیر، بلکه باید بگیم وقتی هم که مرد این هم و غم سر تا پاش رو داره. آدمی که در این دنیا زرق و برق دنیا او را گرفته باشه، هم و غمش این دنیا باشه، همیشه غمناک، وقتی هم که مرد غمناک. و قرآن می فرماید اهل جهنم غم دارن، سر تا پای اونها ذلت، سر تا پای اونها خاری، سر تا پای اونها نگرانی. پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرمایند خصلت اولی که برای دنیا پرسته این است که یک قصه ای دارد که این قصه از او برطرف شدنی نیست ابدا. می فرماید و فقرن لا یبلغ قناه ابدا، یه فقر و احتیاجی سر تا پای او را می گیره که این فقر برطرف شدنی نیست، بنا ندارد، هیچ وقت بنا ندارد. فقیر این نیست که احتیاج به پول داشته باشه. در روایات میخوانیم فقیر اونه که حریص باشه. اگر کسی حریص در این دنیا شد، هم غم او این دنیا شد، سیر شدنی نیست. معنا نداره یک کسی سیر بشد از پول، به هر کجا که برسه بالاترش رو میخواد، و معنای فقر بیشتر از این نیست. آدم محتاج رو میگن فقیر، و هر که بامش بیشتر، برفش بیشتر، هر که پولش بیشتر، و هر که دلبستگی به زرق و برق و دنیا و مکنت و قدرتش بیشتر، حرص او، احتیاج او، نکبت او بیشتر. رضا پیغمبر اکرم می فرماید اگر کسی هم غمش این دنیا باشد، فقری دل او رو می گیرد، احتیاجی سر تا پای او رو می گیرد که لا یبلغ قناه ابدا، و عملا لا یبلغ منتهاه ابدا، یا آمال آرزویی سر تا پای دل او رو میگیره، دلش پر میشه از آمال آرزو، و این آمال آرزو به انتها نمی رسد اصلا و ابدا. معلومه بشری که هم او غیر خدا باشد، هر چه پیر شود آمال آرزوی او بیشتر میشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرمود یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان، الحرص و طول الامل. یعنی این بشر دنیا دار پیر میشه، اما دو صفت در او زنده میشه، یکی حرص یکی آمال آرزو. در روایت دیگری که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام هم آمده، پیغمبر می فرمود، امیرالمؤمنین می فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول الامر، فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول الامل فینسل آخره. می فرمایم اون که براتون خیلی می ترسم دو چیز، از دو چیز برای این امت، برای این بشر، پیغمبر و امیر المؤمنین خیلی می ترسد، یکی حرص یکی آمال آرزو. ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول الامل. حرص یعنی متابعت کردن از هوا و هوس، به جای این که متابعت از خدا و پیغمبر و اسلام بکنه، متابعت از هوا و هوس بکنه. پیغمبر می فرمود از این خیلی می ترسم، یکی هم از آمال و آرزو. بعد پیغمبر و امیر المؤمنین علیهم السلام می فرمایند فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق، آدمی که متابعت از هوا و هوس بکنه دیگه نمیتوانه حق و حقیقت رو درک کنه. هوا و هوس دل او رو میگیره، حق و حقیقت رو از دل او میبره، دیگه نمیتواند درک بکند حقیقت خودش را، دیگه نمیتواند درک بکند حقیقت خداش را، دیگه نمیتونه درک بکند این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه را در دعای کمیل و به وجه کالباقی بعد فناء کل شی، نمیتونه اینو درک بکنه. خیال میکند که دنیا چیزی و برای او نتیجه دارد، خیال میکند منیتها، افتخارها، تعینها، توهمها، تخیلها میتوانه او را نجات بده و به همین تخیل و توهم مثل کرم ابریشم که در خود میتند، در خود میتند تا خفه بشه، خفه شدنش اینه تا بمیره، در جهنم بره. فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول الامل فینسى الاخره. یکی هم آمال آرزوست که آمال آرزو انسان رو وا می‌دارد که آخرت را فراموش کند. کسی که آمال آرزو سر تا پاش گرفته باشه معلوم دیگه به فکر آخرت نیست، اصل و درک نمی کند عالم دیگری را تا این که بخواد به فکر او باشد. این آمال آرزو نمی گذارد بیدار بشه، به خواب قفلت تا روزی که مرگ میاد. به قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود الناس نامو فإذا ماتو انتبهو، یعنی این مردم خوابن، به خواب طفلت، وقتی که مردن اونجا بیدار میشن، اما دیگه بیداری اونجا برای اونها نتیجه ندارد اصلا و ابدا. قرآن میگه نتیجه ندارد. قرآن میفرماید این افرادی که آمال آرزو سرتاپاشون گرفته، دنیا پرستی و تعینات و توهمات و تخیلات سرتاپاشو گرفته، این خوابی یه وقت بیدار میشه میبینه چه سفر دور و درازی در جلو داره، میبینه آتش جهنم برای خودش فراهم کرده. قرآن میگه اونجا برام کند التماس کنه، دم مرگ یا در قبر التماس میکنه، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترک کلتا انها کلمتون هی قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. یه خدایا مرا برم گردون به این دنیا، برم گردون تا آدم بشم، تا شاید برای این سفر دور و دراز، برای این عالمی که من براش خلق شدم کاری بکنم. خطاب میشه چند دیگه برگشت نیست، محال است برگردی. به قول فلاسفه برگشت فعلیت به قوه محال. قرآن میفرماید این آدم سرشته اش اینجوری شده که اگرم به دنیا برگرده باز آمال آرزو نمیگذاره برای آخرتش کار بکنه. ای بدا به حال اون کسی که سرشته شده باشد با آمال آرزو، ای بدا به حال اون کسی که سرشته شده باشد با دنیاداری، با دنیا پرستی، با زرق و برق دنیا و توهمات و تخیلات و توهمات دنیا. قرآن میگه این برم بگرده باز همانی. بعد میفرماید و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، یه عالم برزخی بین آخرت و دنیا هست و ای باید در عالم برزخ بماند، به آمال آرزوش بسوزد و بالاخره به اونچه برای خود فراهم کرده معذب بشه تا روز قیامت. لذا در این جمله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید خصلت سومی که بر دل دنیا پرست مستولی میشه و عملا لا یبلغ منتهاه ابدا، یه آمال آرزویی بر دلش نهاده میشه که این آمال آرزو هیچ وقت به انتها نمیرسه و شغلا لا یفرق عنه ابدا. چارم بدبختی، چارم خصلتی که بر دل ای نهاده میشه، مهر زده میشه، دل او سرشته با او میشه، این که فراغت بال نداره، همیشه گرفتاره و از این گرفتاری فراغت پیدا نمی کند تا بمیره. به تجربه اثبات شده اون افرادی که خود درک نکردن، خدای خود درک نکردن، اون افرادی که فنای این عالم، این دنیا رو درک نکرد، پروردگارشون را درک نکردن، اینها غم دارن، قصه دارن، فقر دارن، احتیاج دارن، آمال و آرزو دارن، گرفتاری روی گرفتاری دارم، از این گرفتاری به گرفتاری دیگه، از دوم به گرفتاری سوم، و بالاخره گرفتاری او را رها نمی کند تا اینکه بمیرد. خلاصه حرف این شد که ما باید از این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دعای کمیل پند بگیریم، و وقتی که می خوانیم و به وجه کالباقی بعد فناء کل شی، بفهمیم معناش را، درک کنیم بقا مختص ذات خداست، حق و هستی مختص ذات اوست و غیر ذات او فانی چیزی نیست به غیر تخیل، به غیر توهم. درک کنیم که اگر کسی گرفتار این تخیل ها و توهم ها بشه، مثل کرم ابریشم شبان روز در خود میتند و خیال میکند که سعادتش در تنیده میشه، اما نمیداند که همین تنیدنش او را خفه میکنه. جمله بعدی: و به اسماء کلتی ملعت ارکانه کل شی، یعنی خدایا به اسمهای حسنات قسمت میدهم، به اسمهایی که برای توست قسمت میدهم، اون اسمهایی که پر کرده است همه چیزها رو. هستی هر چیزی پر شده به اسماء توست، رکن هر چیزی پر شده به اسماء توست. اسم را گفتم از نظر لغت گاهی استعمال میکنند و از او مسما اراده میکنند، از او معنا اراده میکنند، و گاهی اسم رو میگن و از او علامت و نشانه اراده میکنن. اینجا ممکن است به هر دو معنا استعمال بشه. اسماء پروردگار عالم مثل رحمان، مثل رحیم، مثل رزاق، مثل متین، مثل قهار و جبار و امثال اینها، تجلی پروردگار عالم به اسماش. این دنیا، بلکه این عالم هستی، موجودن به اسماء الله تبارک و تعالی. اگر یادتون بشه در جمله اول، اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، اونجا معنا می کردیم به رحمت واسعه پروردگار عالم این عالم خلق شده، معنا کردیم رحمت واسعه خدا یعنی عالم هستی. پروردگار عالم تجلی می کند گاهی در صفت رحمانش، گاهی در صفت رحیمش، گاهی در صفت رزاقیتش، گاهی در صفت قهاریت و جباریتش. و عالم هستی موجود می شد به اون صفت، عالم هستی وابسته به صفات الله تبارک و تعالی و به اسماء پروردگار عالم. از این جهت معناش اینجور میشه: و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، یعنی خدایا به صفات حسنای تو مثل رحمان و رحیمیتت، مثل رزاق و متینیتت، مثل قهار و جبروتیتت. خدایا به این صفات تو را قسم میدم که همه اشیا وابسته به این صفات، موجود به واسطه این صفات. هستی همه اشیا، رکن همه اشیا وابسته به این صفات. و معلومه چون صفات الله تبارک و تعالی عین ذاتشی، از نظر شیعه مسلمه که صفات خدا عین ذات خداست. پروردگار عالم در حالی که موجوده، وجود او عین رحمانیت، عین رحیمیت، عین جبروتیت، عین قهاریت. وقتی چنین باشد، پس اگه عالم هستی وابسته به صفات خدا باشد، وابسته به خداست و این همون معنای قیومیت. و این معنای قیومیت چون یک صفت فوق العاده عالی، نورانی و دقیقی است، امیرالمومنین سلام الله علیه در این جملات به او خیلی اشاره داره. قالب جملات رو دیدیم، برگشتش به قیومیت خداست. وقتی چنین باشد، معنای و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء میشه، یعنی خدایا به ذات مقدست که عین صفات جمال است، عین صفات حسن است، تو را قسم میدم به اون ذاتی که هستی موجودات وابسته به اونی، به اون ذات تو را قسم میدهم. ممکنم هست از این اسما اراده کنیم امون الفاظ رو، و به اسمائک اللتی ملعت ارکان کل شی، یعنی خدایا به لفظ الله، به لفظ رحمان، به لفظ رحیم، خدایا تو را قسم میدم. و پیش اهل عرفان، پیش اصحاب عدد، این الفاظ آثاری دارد، تأثیرات فراوانی از این اسماء میگیرن. اون کسانی که اهل دعا هستند از اسماء تأثیراتی گرفتن، تأثیراتی میگن داره. این اسماء نوره، چنانچه الفاظ قرآن شریف نوره. قرآن شریف خود رو معرفی میکنه که من نورم، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. یعنی ای بشر، نور اومد از طرف خدا، کتاب آشکار اومد از طرف خدا، پروردگار عالم به این کتاب هدایت می کند افرادی را که از اونها راضی باشد، راه‌های سلامتی را به اونها نشون میده، از ظلمت‌های این دنیا، از ظلمت‌های این نفس او را به نور میبره و آنها رو به راه مستقیم هدایت میکنه. این قد جاءکم من الله نور به ما چی میگه؟ میگه الفاظ قرآن نوره، لفظ الله لفظ رحمان، لفظ رحیم، نوره. نورانیت او در دل تأثیر داره. اگر کسی یا الله بگه، اگر کسی یا ربه یا ربه یا ربه بگه، و ما افرادی رو سراغ داریم که این نور رو میبینن. در زمان ما، در زمان استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، یه نفر بی سوادی بود که حافظ قرآن بود و حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف او را حافظ قرآن کرده بود. این آقا با فرضی که سواد الفبا نداشت اما قرآن را حافظ بود و قرآن را به نورش می شناخ. یعنی اگه کتابی رو بهش می دادن چنانچه تجربه شد کتاب رو بهش دادن، اگه در وسط نوشته های آیه ای بود او را می شناخ و می گفت این قرآنی. علتش هم میگفت برای این که قرآن درخشندگی داره. لذا اسماء پروردگار عالم تأثیر داره، اثرهایی داره، چنانچه الفاظ قرآن شریف تأثیرها داره. چقدر روایت درباره قرآن شریف و خوندن قرآن داریم برای دردهای بی درمان، برای حفظ از شرور دنیا، برای دفع مفسده ها، برای دفع شرها. شاید بیشتر از 1000 روایت در این باره هست، یعنی راجع به خواص قرآن. شاید بیشتر از 100 روایت، مسلم بیشتر، راجع به خواص اسماء خدا ما داریم. اهل عرفان، اصحاب ادب در این باره کتاب‌ها نوشتند. لذا مانعی نداره که همین اسماء الفاظشون عالم هستی وابسته به اونها باشه، ولی ما نتونیم خوب درک بکنیم. معناش اینجور میشه: و به اسماء کلتی ملعت ارکانه کل شی. یعنی خدایا به لفظ الله قسمت میدهم، به لفظ رحمان و به لفظ رحیم قسمت میدهم، به لفظ رؤوف قسمت میدهم، به لفظ قهار، به لفظ جبار قسمت میدهم. اون الفاظی که پر کرده است هستی این عالم را، در وجهه عالم هستی یا الله نوشته شده باشد، در وجهه عالم هستی یا رحمان نوشته شده باشد، مسلم چنینه. میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایات فراوانی نفرموده است در معراج در وجهه عالم هستی دیدم نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نفرموده که در وجهه عالم هستی در معراج دیدم که اسماء ائمه طاهرین همه و همه و اسم حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده. این در وجهه عالم هستی نوشته شده لا اله الا الله یعنی چه؟ در وجهه عالم هستی نوشته شده محمد رسول الله یعنی چه؟ اسم حضرت زهرا و اسماء ائمه طاهرین نوشته شده یعنی چه؟ به غیر از این میشد معنا کرد که عالم هستی وابسته به اسماء ربوبی است. اینم معنای دوم که از اسم علامت معنا کنید، از اسم علامت اراده کنید و معنا کنیم. خدایا امیرالمؤمنین می‌فرماید خدایا به لفظ الله رحمان و رحیم قسم می‌دهم تو را، اون الفاظی که در وجهه عالم هستی نوشته شد. معنای سومی که میشه برای این جمله کرد، از اسماء اراده کنیم حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا و ائمه طاهرین علیهم السلام را. اگر یادتون باشد در بحث توسل روایاتی می‌خوندم در زیر آیه شریفه که می‌فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، یعنی برای خدا اسم‌های خوبی هست، شما خدا رو بخوانید به اون اسم‌ها، یعنی برای خدا الله هست، اسم رحمان، اسم رحیم، شما خدا رو به اون اسماء بخوانید. چنانچه امیرالمومنین سلام الله علیه در این جملات خدا رو به اسماش خونده و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی و به رحمت کلتی وسعت کل شی. در زیل این آیه روایات داریم که می فرمایند والله نحن الاسماء الحسنى، یعنی اون اسماء حسنایی که خدا میگه مرا به اون اسماء بخوانید، اون اسماء ما هستیم. از اون روایات استفاده میکنیم که اسماء خدا پیغمبر و آل پیغمبرند و اینها رو اسماشون هم میگن برای این که آثار خدا هستن، کلمات الله هن، مظهر پروردگار عالم هن. راستی اگر کسی پیغمبر بشناسد به خوبی خدا میشناسد. وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف آینه پروردگار عالمه. از این جهت در زیارات هم میخوانیم اینا وجه الله هم آینه هستن برای ذات خدا. از این جهت اون جمله قبلی هم و به وجه کلباقی بعد فناء کل شیء را میتونیم اینجور معنا بکنیم، یعنی خدایا به وجه تو. گفتم یه معنای وجه اون چیزی که می نمایاند چیز دیگری رو وجهش میگیم، یعنی آینه. و به وجه کلباقی بعد فناء کل شی، یعنی خدایا به پیغمبر و آل پیغمبرت که اینها چون متصل به تو هستند باقی هستند و غیر اونها فانی هستند، خدایا به اونها تو را قسم میدهیم. در اینجا هم معنا اینجور باشه و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، یعنی خدایا به پیغمبر و آل پیغمبر تو را قسم میدهیم، زیرا پیغمبر و آل پیغمبر واسطه فیض این عالم است و عالم هستی وابسته به اونها، برای این که تو اونها رو واسطه فیض قرار دادی، اونها وابسته به تو و عالم هستی وابسته به اونها. پس همه عالم هستی وابسته به توست، اما پیغمبر و آل پیغمبر واسطه فیض این عالم هست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، در وجهه عالم هستی اسم پیغمبر و آل پیغمبر. خدایا به این اسماء که نشانه تو هستم تو را قسم میدم. و اما ای که می فرماید و به علم کلدی احاطه به کل شی، اشکالی نداریم این که پروردگار عالم محیط به ما سوالله، عالم به ما سوالله، و هیچ چیزی در این عالم هستی از خدا پنهان نیست. قرآن شریف می فرماید و ما یعزب عن ربک مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، یعنی از پروردگار تو هیچ چیزی، هیچ ذره ای در آسمان و زمین پنهان نیست. قرآن می فرماید لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، در آسمان و زمین هر چه هست از پروردگار عالم پوشیده نیست. قرآن می‌فرماید و ان الله قد احاط بكل شيء علما، پروردگار عالم احاطه علمی به ما سوالله داره. عالم هستی علم پروردگار محیط به اوست و عالم هستی محاطه. پس و به علم کلذی احاط بكل شی، معناش اینجور میشه، یعنی خدایا به علمت تو را قسم میدم، اون علمی که احاطه دارد به عالم هستی. بله، اون حرف قبلی رو تکرار کنم، چون علم خدا عین ذات خداست، پس در حقیقت پروردگار عالم احاطه دارد بر ما سوالله، برمی گردد به همون معنای قیومیت، یعنی خدایا تو محیط بر ما سواللهی، و چون عالمی علم تو محیط بر ما سواللهی، یعنی خدایا تو قیومی و همه عالم وابسته به تو، وابسته به علم تو. و به علم کالذی احاطه به کل شی، بله نحوه احاطه خدا رو نمیتونیم درک بکنیم، فقط همین مقدار درک میکنیم، خدا همه جا هست، خدا به همه چی عالمی، اما نحوه علمش، نحوه احاطه اش معنا ندارد، ممکن بتواند به کنه واجب پی ببرد. همین مقدار در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین یه جمله ای داره، ما باید درک کنیم این جمله را. می فرماید داخل فی الاشیاء لا که دخول شی فی شی، خارج عن الاشیاء لا که خروج شی فی شی، یعنی پروردگار عالم داخل در این عالم هستی و احاطه به عالم هستی داره، اما نه مثل آبی که در کوزه است که این عالم هستی ظرف بشه برای ذات مقدس خدا، نه اینجوری. خارج از عالم هستی اما نه خروجش مثل شمشیری باشد که بیرون از قلافه. همین مقدار باید بدانیم پروردگار عالم همه جا هست، اما نحوه بودش چگونه نمیتوانیم درک کنیم. همین مقدار باید بدانیم پروردگار عالم احاطه قیومی بر عالم هستی داره، احاطه علمی بر عالم هستی داره، اما نحوه او چجوریست نمیدونیم. همین مقدار میدانیم علم او علم شهودیست، علم او علم حضوریست، در همه جا هست، در همه جا موجوده. همین مقدار باید بدانیم که پروردگار عالم عالم است به عالم هستی و هیچ چیزی از او مخفی نیست. میداند حتی خطورات دل میداند، میداند حتی چشم به هم زدنها و خیانت چشمها میداند، میداند مجرد میداند، مادی میداند، عالم هستی میداند و احاطه علمی احاطه قیومی بر این عالم دارد. بحث ناقصه، انشاءالله در جلسه بعد او را تمام میکنم. خدایا به علمت، به اسماء حسنایت، به رحمت واسعت قسمت میدهیم حقیقت یابی، حقیقت جویی، علم یابی، علم جویی به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم محبت خودت را در دل همه ما بریز. به عزت و جلالت قسمت میدهیم صفات انسانیت، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق راز و نیاز با خودت را به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت قسمت میدهیم این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران،